دارید که باز و کارش رو رقم بزنید، همه اونها جمع شده الان در پدیده‌ای به نام متحده. راحت تمام اردیبهشت امسال، خرداد امسال فرانسه تصویب خواهر با پدرش ازدواج کنه به شرطی که 15 سال بالاتر باشه، مادر با ازدواج کنه به شرطی 15 سال بالاتر داشته باشه و پدر با دخترش ازدواج کنه به شرطی که 15 سال بالاتر داشته باشه. رنگی پیدا کنن چه سر و صدا و روزی یک مورد، هفته یک مورد از شدیدترین مدنی رقم حلال زادگی عنصری است که نیمه پر جامعه ما چون ما ازش برخورداره مثل نعمت ارزش نیست. اما همین ساختار ببینید سازمان مورد این مشکلات و این مصیبت ها اونور چجوری ارائه میکنه. این اخلاق رو ولش کن، حلال زادگی رو ولش کن، فساد سلبریتی های اونا رو ول کن، نابسامانی های اخلاقی قیمت اینو چی؟ نمیدونم اینو اونو یک به عنوان امام جمعه آیه رو از قرآن تبیین فرد سر و صدا و فرد ما حل مشکلات کشور داخل گردن مردم. عزیز من مسئله آیه راحتن در آیه قرآن فرماد که ولا اهل القرا، اگر این اهل روستاها و شهرها ایمان می آوردن. آقا آیه قرآن هم نباید دیگه یک امام جمعه بره تلاوت کنه که اومدید انداخت مردم، مردمی که امام ما میفرمود که این مردم رو حتی پیامبر جامعه ما روز رئیس جمهور بود هزار و یک مشکل ایجاد میکرد، احساس مثلا از که شما به مردم گفتید نه عزیز من. آیه قرآن 8 میلیارد جمعیت روی کره زمین امروز مشکل عمومی که ذات با ایمان و تقوا این چارچوب رو نمیبینن. شاخص ها شده مثلا هوش مصنوعی، شاخص تکنولوژی این شده مثلا پیج اینستاگرام، مادی در زندگی تأثیر داره ولی معنویت کو؟ کجا چه کسی حق داره از معنویت بگه؟ تا میگی آقا حیوان چرا تو خونت نگه میداره به جای بچه، مشکلی در مورد این میگی؟ آقا بگی آقا سامانی اخلاقی مشکل جوان ها فوری، آقا شما حل کردی مشکل نمیدونم گرونی رو تا این خیلی از مشکلات دیگه تبعی همین قضیه است، تبعی همین قضیه است. اگر قرار یک دریدگی از سوی جامعه لیبرال وجود داشته باشه آیه قرآن انبیا آنگونه قرآن فرمود اومدن یه حرف حقی بزنن اول استهزا میشدن مسخره بید. بعد میفرماد تکذیب میشدن میگفتن این دروغ میگه، بعد تو مرحله سوم باش برخورد میکردن روش میکردن همون روشان در جمهوری کنن نابسامانی هایی که خودشون در دولت های قبلی به وجود آوردن در اقتصاد و فرهنگ و سیاست اینا رو اسم اسلام به کام جامعه زهر رو بریزن، به اسم اسلام بگن اسلام کرد. خب طبیعی است ما هم پروار کنار همه آنچه ما مبتنی بر مستندات و اون سازوکار لیبرالی از بنیانهای اقتصادیش تا بنیانهای فرهنگی و غیرش رو بی‌پرده نه در سر مساجد تو خانه پرده نشون میدیم. ما ملت قبیح عمل شنیع همجنس بازی رو، ما ملتی هستیم، این ملت ازدواج ملتی هستیم که عمل شنیع مناسبات این رو بد میدونه، ربا رو بد میدونه. اینها برای کلی ملت ما کاراست. اما اگر نشده بنز تقصیر اون ملعونی است که روز یه بار فیشای نجومیش در میاد دیگه، حالا دیروز لیست اینا اومده تو نمیدونم فلان جا انسان نااهل نامحرم انقلاب حرامخوری مثلا 200 میلیون تومان ماهانه فیش می داشته. نه فقط خود این فرد ملعون، دختر پسرش هیزی و دزدی میکنن کف خیابون، اون مقام باوری که گوش اینو نپوچوده اون هم باید بیاد پاسخ بده. پرونده کرسنت مشکل تو کجا بوده؟ میگه به من تلویزیون آنتن بده خودم دفاع کنم. تو باید دفاعتو ببری تو دادگاه. مدیران حکومت اسلامی هنگام در نیاد از اونا آهت تمام هر کاری دلشون میخواد کنن. آقای زنگنه، توی که تو تلویزیون بدن آنتن بدن بیای از قضیه تمنده کرسنت از خودت دفاع کنی. دقیقا دو سال پیش همین 2300 نفر جان از دست دادن. آبروی اسلام رو، نظام رو شما سوال به عنوان کارت برداشتی، با وزیر نفتی که آمدی متکبرانه ایستادی جلوی تلویزیون گفتی دنیا کارت سوخت دارد که ما کارت سوخت داریم، این روش ها چیست؟ زیر همه چیز مجبور شدی چند سال بعد کارت رو احیا کنی با پول سه برابر بنزین. مردم تحمل نکردن توی خیابون 2300 نفر خونشون ریخته شد. خونه یک مسلمان ریخته بشه تو گیری، تو و رئیس بزرگتره. حالا کسی به شما نمیگه تو این مملکت هر روز دون در میارید به ما آن بدهید که مثلا بیایم از خودمون دفاع کنیم. تو فقط بیشتر نداری، اونم حکمت اعدامه. خون 300 نفر که در آبان 1390 برای مختلف این مملکت بر زمین ریخت گردن توی آقای زنگنه است که کارت سوختو برداشتی. کارت سوختو اگر بر نداشتی که بر مردم بیاری بنزین پلکانی ببری بالا یه دفعه بیای سبب بر کنی مردم نزن توی خیابون شک به زندگیشون وارد نشه، خونها ریخته نمیشد. قصر نمیتونی در بری، نه خودت نه رئیست بی توجهی کرد اومد گفتش که من دیدم. از لذا اون کسانی که نابسامانی های روحی روانی برای مردم به وجود، نابسامانی های معیشت به وجود زدیم تو سر، بذارید مردم برن توی بورس. بورس چنین سودی نمیتونه به شما بده. مردم رو کشیدن توی بورس، پولای ریس کردن، بردن کسری بودجه شون رو دادن، حالا موندن با پول تو بورسشون که حالا چجوری میخواد تامین کنه دولت جدید و دیگه. بعد تا بگی چرا اینجوری، حالا مشکل مردم بعد بیا مسائل اخلاقی مردم رو. ای ما جامعه دو قطب، قطب حق و قطب باطل، هیچ وقت نمیشه نظام دو قطبی رو ندید. کسی که به فرقان داشته باشه سیستم رو دو قطبی نمیخواد. انتطلا یکون فرقانا تقوا در شما جعل میکنم فرقان، برای اینکه فرق بذارید بین حق و باطل. انسان مسلمان مؤمن فرق باطل که رفتن توی غربی تئوری ها رو گذرون، امام فریاد زد که ما شر رضاخان و پسرش نجات پیدا کردیم. به این زود شر تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا کنیم. پیرو امام راحل بود، باید بعد از تو دوره دفاع مقدس و بعد از دفاع مقدس آمریکا اروپا دکترا میگیره. ما از شرق یافتگان غرب نجات پیدا نمی کنیم به این زودی ها. از انقلاب رفت شده بودن از انقلاب رفتن اونجا یه دکترا گرفتن اومدن همین تئوری نابود کردن که جرأت نکنه تو امروز تو جمهوری اسلامی آن رو در نماز با صدای بلند میگیم حکم که اگر قریه ها، روستاها، شهرها بردن و تقوا میورزیدن، من خدا میگوشم برشون برکات رو از آسمان و زمین. اما اونی که در جمهوری اسلامی سال پیش رئیس جمهور، تو توی همین حکومت با قانون اساسی همین حکومت نیاوردی دست همین قرآن به تعبیر خودت الایاذ بالله گذاشتی؟ برای اینکه توی دل مردم کنی باید لگد بزنی به لگد بزنی به نظام دین شیطانی من. عزیز من تو همون تو انحراف خود شیطان گراییه. بلند شده وضعیت ایرانی میزنه، اقتصاد ایران ربویه. جدی تو 8 سال رئیس جمهوری نبودی که همین بانک مرکزی در بود؟ امروز برامون کوروش شناس شده که پیامبر چرا میخواید نامش شنیده نشه؟ عزیز من دو سفر که بهت گفتن حقوق بشره، دو صفحه رو به خود میاره به نام مردوک، میگه برید اینا رو بپرستید. پیامبر میره بگه آقا بت بپرستید. ابراهیم خلیل بود اول نمیرفت بت بپرستید، بگه من خیلی حقوق بشریم، شما بت بپرستید، لات و عزا رو، شما هم هوبل رو بپرستید، فقط به من خراج بدید. تو تخامنشی ها رو میاره مخلوط میکنه با دین. اون که چی شد جامعه ما جذابیت داشته باشیم؟ ملت ایران با این چیزا سرش کلا نمیره. ملت ایران حلال زاده است. جذب جنگولک بازیایی نمیشه. اما اون کسی که بلند میشه میگه این دین شما دین شیطانیه، منظور بگو چی دین شیطانیه؟ آنچه را که امام جمعه وسط تهران اعلام کرد آنه. مردم ما نداشت، مسئله جهانی بود. اونجا میگه شهر و روستا و کشورها. بخواید تو دل مردم جا کنید به هر شکل ممکن، چیز رو بکوبید تو سر. خوب که شد تو مدیریت شما بود، بد که شد به نام اسلام مطمئن ماها رو بروتون میستیم. ما عبادت نداریم از اینکه آیه قرآن رو روی دستمون بگیریم. افتخار در پیشانی ما نوشته که اینها صاحبان بسیجی هستن. انسان صاحب بسیجی خجالت نمیکشه قرآن رو بگیره دستش. شما برای مردم رو عوام رو دست کنید اسلام زدائی میکنید و دیگرائی. انسان و مردم گرد میشن. سندش رو میخواستی ببینی؟ این مردم اون این مردم اون قدر قرآن رو میدونن. لذا همه عزیزانی که در شبکه‌های اجتماعی الان صدا و تصویر من دارن، آیه سر قرآن از تکرار میکنم، آیه قرآن اینه: اگر مردم قریه هم نداره، اگر مردم قریه ها ایمان می آوردن، تقوا می ورزیدن، هر آینه من خدا می گشودن بر آسمان و زمین ها، اما متاسفانه تکذیب کردن، این بر سرشون اومد. تکذیب بر سرشون اومد که کشور لیرش به سرعت داره سقوط میکنه. تکذیب کردن، این بر سرشون اومد که آمریکا پارسال 3 تریلیون کسری بودجه داشت، امسال هم 3 تریلیون دلار، 3000 میلیارد دلار. تکذیب کردن، این شد که فرانسه هفته گذشته در مواجهه با نظام سر خیابون که تا بخوای بگی اخلاق جامعه، فرهنگ جامعه، ازدواج جوونا، فوری میگن مشکل اینو حل کردید که گیر دادید به اخلاق و غیر و زاله. از همین ترفند استفاده کنید، نذارید کسی دیگه قرآن رو بگه، روایت بگه، همه رو عقب 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 ببرید. شانی هستید. دین خدا نیست. مواظب حرف زدنتون باشید. این ملت ها رو برد، همین ملت الهی شما رو آورد پایین. تو این مملکت هیچ کس قداست شنینی نداره. قائم مقام رهبری بود، آیت ملت مرجع بود، خدا اراده کرد این ملت آوردش پایین. این ملت 43 سال کل رئیس جمهور کرده. ملت شاه رو با انداخت بیرون، آمریکا رو انداخت بیرون، 43 ساله داره از هر دری رو بکنید. هنوز این ملت رو اسلام نشناختید که یه توهین به دین این ملت، دین شما شیطانیست. لذا هم کنید اگه فکر کردیم محیط خالیه، هر چیزی رو میتونید به قرآن ببندید، هر چیزی رو میتونید به قرآن، آیه آیه 300 هزار ابر انسان شهید شده، دیگه سوسی شما رو اینجا نمیدن، ما تعارف با کسی نداریم. اگه شما رئیس جمهور بودید، قپی اومدید، حوض کردید، دوباره همون مناسبات رو با این و اون داشته باشید، ما پیکر اون آدم ها رو از کف صحنه نبرد جمع کردیم، تیکه پاره های استخوناشون رو فرستادیم برای که ریخته شده بابت قرآن و روایات ائمه، ما بدهکاریم. نظام جامعه ایران عزیز، به خانواده معظم شهدا، به بسیجیان سرفراز، به روحانیت معظم، به ملت مظلوم و ستم دیده ایران عزیز که سرفرازانه 43 سال راه انبیا و ائمه رو طی کرد، این اساءه و جسارتی که به دینشون شد و دینشون رو شیطانی قلمداد کردن بعضی از منحرفین، من عذرخواهی میکنم و این هشدار رو هم به جریان لیبرالی میدم که به جای اینکه بره توی دادگاه لباس زندانی بپوشه محاکمه بشه، متوقعانه انتظار داره تلویزیون بهش بدن بره اراجیفش رو بگه، و جریان منحرفی که اجازه نمیده یک آیه قرآن تلاوت بشه و همه رو به در و دیوار میکوبه که چرا منو رد صلاحیت کردید، بابت همین تفکر تو رد صلاحیت شدی، که عشق دیده شدن باری بلنشی بری یه جا چهار نفر باشه دیده بشی، بری توی پاسارگاه چهار نفر باشه بلنشی، بری اکسپو نمیدونم دبی چهار نفر باشه، این رویکرد شیطانیه، این رویکرد نفسانیه، که چی بشه، که به کجای قدرت برگردی، کدام پیامبری ارادش این بود که پیامبر بشه؟ موسی رو وقتی صدا کرد بهش گفتش که نعلین تو در بیار، بیا جلو، ببین موسی ساختمت برای خودم، اصطنعتو کل نفسی، چیه دستت؟ چوب دستی این گوسفنده رو هی میکنم برگا رو جمع میکنم، بندازش، انداخته شد مار اژدها، بگیرش نترس، گرفتش، تو رو انتخاب کردم، تو برگزیده شدی، برو دربار فرعون ابلاغ پیام کن. انبیا بندگان خدا چنگ و دندون نمیزدن که به قدرت برسن، بعضی تو جمهوری اسلامی میخوان برن بر صندلی انبیا تکیه بزنن، بر صندلی ائمه تکیه بزنن، به چه چیزایی متوسل میشن؟ و 300 هزار شهید ما رو که برای یک مؤلفه، یعنی برای کلمت اللهی العلیا به شهادت رسیدن، اینا بلند میشن خون اینا رو پامال میکنن، میگن دین شما شیطانیست، دین شما شیطانیست. خوب شد شما خوب انحراف خودتون رو نشون دادید، اما 300 نفر خونشون ریخته شد آقای زنگنه و آقای روحانی، دومین سالگردشونه، ما ضمن تسلیت به اون خانواده های معززی که عضوی از خانوادهشون در ماجرای فتنه بنزین جانشون رو از دست داد، همینجا اعلام میکنیم عاجزانه از قوه محترم قضاییه درخواست داریم که کسانی که کارت سوخت رو بی دلیل بدون نظر کارشناسی حذف کردند و به جای اینکه طبق قانون پلکانی بنزین رو آرام آرام تی 3-4 سال یواش یواش قیمتش رو واقعی کنن، یک دفعه شوک به جامعه وارد کردن، این کار رو انجام دادن و زیر بار هم نرفتند، مردم رو و حکومت رو روبروی هم قرار دادن و موجب شدن بعضی جان جوانشون از دست بره، اینها رو بدون تعارف محاکمه کنه. ما این رو عاجزانه از دوستان دستگاه قضایی طلب میکنیم، و الا به این جماعت لیبرال، جماعت لیبرال پررو میدان بدید، چه میکنند؟ طلب میکنه که به من در تلویزیون شبکه افق برنامه بدید، نامه میزنه به رئیس صدا و سیما میگه در شبکه 2 هم به من برنامه بدید، من بیام از خودم دفاع کنم. از چی؟ از افتضای کرسنت؟ مگه شما در دولتتون 8 سال پیش به دبیر شورای عالی امنیت ملی فشار نیاوردید ابلاغ کردید که هیچ رسانه حق نداره در مورد کرسنت بگه؟ این رویکرد دیکتاتور معابانه از کجاها میاد؟ اما این ملت تصمیم گرفته منزه بشه، شستشو کنه، خودش رو پاک بشه، هم از منحرفین هم از لیبرال ها. و برای اینکه چنین سازوکاری رقم بخوره، تفکر بسیجی، نوای دلنشین تفکر بسیجی وقتی بر جامعه ای تنین انداز شد، اون جامعه حتما جامعه زمین ساز ظهور خواهد شد به قول قوه الهی. لذا این یک هفته خیلی صبر کردم، اما تحمل این که کسی به دین ملت ایران، به دین حاکمان جمهوری اسلامی لقب دین شیطانی بده، این حکمش از حکم سلمان رشدی بدتره. خودش و هوادارانش بدانند آنچه در نماز جمعه تهران اعلام شد آیه صریح قرآنه. اگر با قرآن آشنا نیستید برید مشکل خودتون رو حل کنید، به جای کوروش خانی و کوروش پرستی برید کمی هم قرآن تلاوت کنید و برید کمی هم با قرآن آشنا بشید. اما تحمل ما هم حدی داره. تسمه از گرده مردم کشیده شده با خباست مدیریتی شما در دوره مدیریتتون، در وزارتتون، در ریاست جمهوریتون، در نمایندگی مجلستون. شما بودید این بازی رو درست کردید برای آب چارمال بختیاری و اصفهان و یزد و خوزستان. شما بودید این ساختار نابسامان سدسازی رو رقم زدید. شما بودید این سیستم غلط نظام مالی و بانکی و بورس رو رقم زدید. شما بودید این سیستم نابسامان تولید خودرو و غیرزالی که گذاشتید تو سفره این ملت. حالا همه زبونای که 6 متر طلبکار، اسلام ناکار آمده است، ولایتی فقیه نمیتواند، بسیجی ها نمیگذارن. خوب خودتون رو ضایع کردید؟ کفایت میکنه. امروز مسئله اصلی و اساسی ما اینه، در شرایطی که دغدغه دولت مردان ما باید حل مشکلات مردم باشد، حل مشکلات مردم از کانال معنویت میگذره. هر قد جامعه معنویتش عمیق‌تر، جدی‌تر، قوی‌تر، حل مشکلاتش جدی‌تر. اما اگر جامعه رو از معنویت تهی کنن، هر قدر بدون که در اون جامعه حل مشکل اقتصادی رو رقم بزنن، به نتیجه نمیرسن. آقا نشاید مثال داریم، اون برای دنیا، اروپا، آمریکا اینطوری شده. صبر کنید. دندونتون وقتی ظاهرش خیلی قشنگه ولی از درون پوک شده و با اندک لقمه سفتی فشار که بهش میاد کلش پودر میشه، همونطوری که کسی فکر نمیکرد شوروی بدون شلی که یک گلوله امپراتوریش بپاشه، هنگامی که امام نامه زد به گورباچوف چی گفتند؟ سرشونی گرفتن پایین خندیدن که امام به گورباچوف نامه زده که شوروی داره میپاشه مارکسیزم رو به زبالدان تاریخ بیافکنید. چی گفتن به نظرشون؟ مسخره کردن. امروز امام رحلت کرد، 2 سال بعد شوروی بدون شلی که یک گلوله حتی. کی اعضای حزب توده و گروه های چپ و کمونیست باور می کردن شوروی این گونه بپاشه؟ لیبرال ها و هواداران آمریکا و اروپا هم همین وضعیت رو خواهند داشت. آمریکایی که امروز ضعفش رو دیدید، چین اعلام کرد که در یک برنامه 25 ساله با ایران 400 میلیارد دلار میخواد در 25 سال بیاره ایران، جاده بزنه، اتوبان بزنه، مثلا سد بزنه، نیروگاه بزنه، مشارکت کنه در زیرساختای اقتصادی ایران در یک طرح 25 ساله 400 میلیارد دلار. آمریکا در 20 سال، نه 25 سال، در 20 سال 2400 میلیارد دلار آورد تو افغانستان. کجای افغانستان ساخته شد؟ تکرار میکنم، فریاد جیغ داد ایران رو فروختید به چین، چی شده؟ در چین اومده 400 میلیارد دلار از فردا سرمایه گذاری کنه، به مدت 25 سال جاده بزنه، سد بزنه، اتوبان بزنه، ایران فروخته شد 400 میلیارد دلار. ایرانی که 2/3 اتحادیه اروپا وسعت داره، 8 کشور اروپایی توش جا میشه، آقا 4 تا سد و جاده اون با 400 میلیارد دلار کجای ایرانو میگیره که آی ایرانو فروختن؟ مملکتی که ولایت فقیه داره و مملکتی که بسیجی داره، یه وجبش که هیچی، یک میلیمترش هم هیچ اجنبی، چینی باشه، روسی باشه، اروپایی باشه، آمریکایی باشه، دستش بهش نمیرسه. دیدید 43 سال گذشته. ولی به ما اینو جواب بدید آقایون لیبرال، به ما جواب بدید 2400 میلیارد دلار، 2 تریلیون 400 میلیارد دلار، 6 برابر پولی که چین آیا بیاورد در ایران خرج کند یا نه، 6 برابر 2400 میلیارد دلار در 20 سال در کشور افغانستان خرج کردند. همه مستشارای 33 کشور دیگه هم بودن. کدوم روستا رو توی افغانستان آباد کردن؟ ارتشی که ساختن شکست ناپذیر، یه دونه گله جلو طالبان تونست شلیک کنه؟ این مدیریت جمهوری اسلامیه. اون ساختاری که کسانی ادعا میکنن بله مدیریت آمریکایی، مدیریت غربی، چپ و راست تو دانشگاه ها میرن پشت تریمونا، توی رسانه ها میرن میشینن میگن بله الان مدیریت غربی اینو حل میکنه. ما مدیریت غربی رو بغل گوشمون تو افغانستان دیدیم. آقای آستین، ما وزیر دفاع محترم ایالات متحده نمیخواد بیای توی تو کشور بحرین قپی بیای. قبلا شما کنار ملت افغانستان بودیم، دیدیم چجوری کنار اون ملت بودید. الان قرار نیست دیگه شما کنار ملت ایران قرار بگیرید. مردم ایران میدونن همه این سر و صدا و مانور و هواپیما پرانی و ناو آوردن و حضور شما تو منطقه و تهدید و خط و نشون و که رژیم صهیونیستی گفته امروز میزنم فردا میزنم، همش برای اینه که ایرانو بترسونه، بکشونه پای میز مذاکره. ملت ایران میدونه که از پای میز مذاکره هیچ آبی براش گرم نمیشه. قرار بود ثابت بشه که آمریکا قابل اعتماد نیست، که ثابت شد. شما آنچه را نتوانستید در افغانستان با زور قدرت نظامی و اشغال و حضور سیاسی بگیرید، آنچه را نتوانستید در مواجهه با نیروهای مسلح ما بگیرید، حالا میخواد ما رو بکشید پای میز مذاکره. اونجوری که دفعه پیش توی انرژی اتمی ما، تاسیسات اتمی ما بوتون ریختید، توی موشکی و پوشکی هم همین کارو بکنید. این دفعه دیگه این ملت زیر بار این قضايا نخواهد رفت. تهدید نکنید. این رژیم صهیونیستی هم خودش گوشته سر کار میزنیم، بدون هماهنگی با آمریکا میزنیم. کسی از این قپیا میاد که تو ساختمان شیشه‌ای ننشسته باشه، اول هفته بسیجه. از این کارا نکنید که تا آخر هفته بسیج تو دلتون خالی بشه از بس از این حرفا تو تریبونا زده بشه. ملت ایران از حمله نظامی هیچ کسی نمیترسد. ملت ایران پیرو همون امامی است که اول انقلاب وقتی در بیمارستان زیر سرم بود فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. 43 سال هیچ غلطی نکردی. از این رو هم لیبرال داخلی، هم منحرف داخلی، هم برانداز خارجی، هم قدرت‌های زورگوی استکباری، این رو بدانن. این ملت داره زندگیشو میکنه. 4 مدیر لایق بعضی کارا رو دست گرفتن، 4 مدیر نالایق هم که بعضی جا هستن حسابشون هوا دستشون بیاد. این ملت باید براشون نوکری کنید. کسی که برای این ملت نوکری نمیکنه، مقام مسئولی که برای این ملت نوکری نمیکنه، خدمت نمیکنه، منتظر باشه تا همچین سرش داد بزنیم، همچین موتورشو بذاریم پایین که بداند یک من ماز چقدر چره داره. اینجا جمهوری اسلامیه. امیدی به هیچ نیروی خارجی برای حل مشکلات جامعه نداره و نخواهد داشت. در هفته بسیج همونطوری که عرض کردم، مسئله ما تبیین انسان ترازی است که این انسان تراز چه ویژگی هایی داره. اگر انسان غربی در مدل چپ مارکسیستیش کسی به نام ارنستو چگوارا رو داره و اگر در مدل راست لیبرالی کسی به نام سلبریتی رو داره، انسان آرمانی جامعه اسلامی شهید داره. دو تا کلمه با هم روبروست دیگه، سین و شین. سین سلبریتی و شین شهید. تفکر بسیجی قایتی که به ما میده قایت شهادت، این که در قنوتش دعاش اینه که اللهم ارزقنا توفیق جهاد و شهادت فی سبیلک، یعنی برای بعد از این دنیا در آخرت برنامه داره. اما آدم سلبریتی فقط تو این دنیاست که برو بیا داره و توی اینستاگرام پیجش لایک خور داره، معلوم نیست تکلیفش در آخرت چه خواهد شد. امروز معرفی الگو و نمونه بسیجی، معرفی الگو و نمونه‌ای که صاحب تفکر بسیجی باشه، کار دشواری نیست. سر هر کوچه و کوی و برزنی نام یکی از این عزیزان به عنوان شهید هست. هنوز مادران این شهدا خیلی هاشون در قید حیاتن، پدران این شهدا در قید حیاتن، یادگارانشون، همسرشون، فرزندانشون هستن. چنین جامعه ای امام می فرمود ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد و مظهر قدرت ما شهدا هستند. اینه که در حوزه تفکر بسیجی بست این الگوی شخصیتی خلأ کلیدی جامعه ماست. اما از استناعت گفتم از آیه 41 سوره طه، تأکید میکنم ما در قرآن یک مفهومی داریم که ازش غفلت کردیم. هنگامی که شما میگید وزارت صنعت، صنعت در تلقی دولتی یعنی جایی که اتومبیل میسازه، کشتی میسازه، کارخونه هواپیماسازی داره، فرغون و بیل و کلنگ میسازه، موبایل میسازه، منظور از وزارت صنعت اینه. اگر بگیم ما در هر استانی چند تا دانشگاه صنعتی داریم، در تهران چند تا دانشگاه صنعتی داریم، این 22 تا دانشگاه صنعتی که الان در کشور هست، فوری ذهن شما در مهندسی و حوزه صنعت میره به سمت اینکه دانشگاهی است که جوان میره در اونجا مهندس میشه، این میکروفون رو بتونه بسازه، این میز رو بتونه بسازه، این ساختمان رو بسازه، مهندس عمران و مهندس جاده سازی و شهر و غیر و ذلک بشود. ضمن اینکه قرآن این نوع صنعت رو تایید میکنه، صنعت کشتی سازی و هر چیز دیگه ای، اما اصالت صنعت در قرآن ساخت انسان. اونجایی که میفرماد حضرت به حضرت موسی کلیم میفرماد ببین موسی، من تو رو برای خودم ساختم، استنعت کرده نفسی، نظام تعلیم و تربیت از این کلمه در ساخت انسان غفلت کرده. چرا روش های تعلیم و تربیت غربی جواب نمیده؟ چرا این ایژوکیشن غربی که ترجمه شده در دانشکده های علوم تربیتی ما انسان سازی توش در نمیاد؟ چون این ایژوکیشن تعدیب و تربیت منهای استناعت. وجود نازنین امام علی علیه السلام در نامه 28 نهج البلاغه به معاویه اینگونه می نویسن که ببین معاویه، ما صنایع ربنا، ما صنایع ربمون هستیم و مردم صنایع بعد از ما و به تبع ما هستند. تا امروز بگیم صنایع، مردم میگن خب صنایع نظامی، صنایع قضایی، صنایع، ولی ائمه امام علی علیه السلام میفرماد که ما صنایع ربنا. خدا میفرماد موسی تو تصنیع شده خودم هستی، استنعت کرده نفسی. این وضعیت که ما در ساخت انسان‌ها فقط به ایژوکیت، به مقوله به نام تعلیم و تربیت در این دانشگاه هایی که اساس علمشون علم غربیه، هیچ ربطی به اسلام نداره، یه پسوند اسلام پشت کلمه تربیت میذارن، پشت کلمه اقتصاد میگذارن، پشت کلمه روانشناسی میگذارن، بعد تصور عوام هم میشه حالا این روانشناسی شد اسلامی، این اقتصاد شد اسلامی، این جامعه شناسی شد اسلامی، این تربیت شد اسلامی. نه، اینجوری میشه التقاط. امام میفرمود التقاطی فکر کردن خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمین است. آنچه بسیجی میسازد استناعت حضرت الله است. اگر قاسم سلیمانی شد، چیزی به نام خودسازی نداریم. یه حرفی علمای اخلاق میزنن خودسازی کنید، کسی نمیتونه خودش رو بسازه. ساخت و اون ساختن کار خداست، خداسازی داریم. ما کسانی هستیم که معتقدیم وقتی پیامبر تیر کمونو کشید، تیر و زد، خدا بهش فرمود ببین و ما رمیت از رمی ولکن الله رما، خودم زدم تیرو، همه دیدن که پیامبر زد، خدا فرمود خودم زدم. ما معتقدیم هر کاری به اراده خداست. چطوری میشه ساخت خود به اراده من باشه؟ ساخت خود ما هم به اراده خداست. اگر باور کردیم که ما رو خدا میسازه، اونجاست که در زیارت امام نهم علیه السلام داریم که میفرماد استنعنی، یعنی خدایا منو بساز برای خودت. امام ما میفرماد ما رو بساز برای خودت. امام اول ما میفرماد ما اصلا صنایع رب بمونیم. خدا به پیامبرش میفرماد من تو رو ساختم برای خودم. هر کی شهید شده خدا ساختش برای خودش، خوش به سعادتش. اون پدر و مادری که این بچه رو پروروندن که به شهادت رسید، اینا ابزار و امکان خدا بودن در تصنیع اون انسان. بسیجی صرف یک اسم و کارت شناسایی نیست. هر کس انسان ترازه بسیجیه، نه هر کس بسیجی باشه انسان تراز محسوب بشه. هر کی انسان تراز بوده، مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه یک بسیجی، انسان تراز حتما بسیجیه، اما لزوماً هر کسی بسیجی بود انسان تراز نیست. حالا هر کسی انسان تراز بود حتما توسط خدا تصنیع شده. متاسفم بگم که در دانشکده های علوم تربیتی ما یک واحد درس استناعت نداریم، و متاسفم بگم که دانشگاه صنعتی ما سکیولاره، میگه پدیده استناعت قرآن فقط در حد ساخت کشتی و هواپیما و موبایل و بیل و فرغون. آقا پس این آیه 41 سوره طه چی میشه؟ پس نامه 28 نهج البلاغه چی میشه؟ پس استناعت انسان توسط رب چی میشه؟ چه مقدماتی داره؟ من باید چه کارهایی انجام بدم تا لایق بشم ورودیه رو در واقع طی کنم، این کنکور رو بپذیره خدا که از من که منو استناعت کنه؟ این چی میشه؟ این هیچی. ببین مثلا فرض کن این متخصصین تعلیم و تربیت غربی چی گفتن، فروید چی گفته، ببینید پیاژه چی گفته، ببینید اریکسون چی گفته. قال صادق و قال باقر رو ولش کن، اون با کلاسه، اون با کلاسه. جوری ما رو عقب عقب بردن، جوری آقایونی که تو نظام جمهوری اسلامی مسئولیت داشتن بعدن خواستن یه جوری تو دل بعضی از عوام جامعه جا پیدا کنن، لگد زدن به مبانی و به قرآن و به دین و به نهج البلاغه و به ائمه، که کسی جرئت نمیکنه الان بیاد بگیم آقا این بخشای قرآن مقفول مانده. آقا هنگامی که دانشگاه صنعتی تو حکومت جمهوری اسلامی دانشگاه انسانسازی بود، ما به حکومت اسلامی رسیدیم. هرگاه دانشگاه صنعتی دانشگاهی بود که فقط ماشین و موشک و پوشک و راه ساختمان و اینا تولید میکرد، اون دانشگاه دانشگاه حکومت جمهوری اسلامی نیست. دانشگاه آیه 41 سوره طه نیست، دانشگاه نامه 28 نهج البلاغه هم نیست. دانشگاه علوم انسانیمون در دانشکده علوم تربیتی ایژوکیشن میگه، دانشگاه صنعتیمون در حوزه صنعت اومدیم همه چیز قرآن و اسلام رو از هم جدا کردیم یک سیستم سکیولار، بعد میگیم کارآمدی اسلامتون رو نشون بدید. کارآمدی اسلام تو انسان سازیه. حالا انسان بسیجی میسازه به نام حسن تهرانی مقدم. این حسن تهرانی مقدمی که خدا ساختش برای خودش، دستش یک چوب دستی میده میشه موشک شهاب سه. خوب به این نکته عنایت داشته باشید. زمانی که حضرت موسی میره دربار فرعون، از نظر توانایی و دانش به سطحی رسیده بودن که کسی بهشون نمیرسید. ساحر بودن دیگه. ساحر یعنی دانشمند به تعبیر امروزی. یعنی چی دانشمند به تعبیر امروزی؟ شما که مثلا من موهاتون سفیده، اگر 50 سال پیش به یکیتون میگفتن که آقا این 10,000 جلد کتاب رایت میشه روی دونه DVD، بعد نگاه کن تو این دستگاه کامپیوتر بازش میکنیم همه کتابا رو میشه خوند، شما میگفتید تو ساحری، جادوگری کردی، شعبده بازی کردی، 10,000 جلد کتاب رایت کرده روی این لوح فشرده، روی این DVD، روی فلش مموری. آقا تو جادوگری، چه کاری کردی؟ الان دیگه برای عوام اصلا این مسئله پدیده مهمی نیست، همه میدونن که این مناسبات 2-4 چجوری رقم خورده. اونجایی که میگن اینا اون دور ساحر بودن، منظور دانشمندان این چنینی بودن، و الا اهرامی که 3200 سال روپا مونده، چجوری کسی اینا رو ساخته که 3200 سال روپا مونده؟ کدوم مهندسی؟ اون سنگایی که بردن گذاشتن اون بالا با کدوم جرثقیل اون سنگا با اون عظمت رو بردن چیدن اون بالا؟ اون پیشرفتگیشون در دانش پزشکی، پیشرفتگیشون در نجوم، پیشرفتگیشون در خیلی از سازوکارهای دیگه، مثل امروزی‌ها دیگه. امروز هم تکنولوژی چشم خیلی از ماها رو کور کرده، خیلی ها اصلا پشت به حق، پشت به دین، پشت به معنویت میکنن صرفاً به دلیل اینکه ویژگی ها و زیبایی ها و کارآمدی های تکنولوژی چشمشون رو میگیره. سحر ساحران منظور اینه. لذا حضرت آمد دربار فرعون، خب قرار بود این جدلی که صورت میگیره، فرعون گفت اول تو میندازی یا ما بندازیم. خب قرار شد اونا بندازن، چوبا و تناباشون رو مینداختن میشد مار. حضرت یه دفعه نگران شد، نکنه الان من نتونم پیام خدا رو برسونم، حکم خدا رو جاری کنم. بلا فاصله وحی نازل شد به ایشون که نگران نباش، انما صنعوا کید ساحره، این است و جز این نیست که صنعت اینا کید ساحران. شما تو دوره خودمون کجا دیدیتش؟ دو سال پیش وقتی گلوبال هاب تو ارتفاعی بسیار بالا توسط موشک سوم خرداد زده شد، فردا روس‌ها بیانیه دادن، اسپوتنیک منتشر کرد که امکان نداره با این موشک زده باشه جمهوری اسلامی. حتما اینا تو جمهوری اسلامی سلاح افسانه‌ای و محرمانه‌ای دارن که تونستن این هواپیما رو تو اون ارتفاع بسیار بالا بزنن، اون که اصلا رادارگوریز رو کدوم رادار گرفتیدش؟ اون سیستم جنگ الکترونیکش کل رادارهای شما رو خاموش می‌کنه، چه جوری اینو شما زدید؟ اونی که پشت این قبضه بود شلیک کرد، او تلقش و ما رمیت و اذ رمیت ولکن الله رما بود، خدا زدش بود. والا چند وقت بعدش یک کسی پشت یه همچون قبضه نشسته بود، تلقش و ما رمیت و اذ رمیت نبود، زد هواپیما مسافر بری رو انداخت. اون یکی سرش گرفت طرف خندید گفت اینا رو هواپیما مسافر بری رو کنار فرودگاه امام زدن، شلیک کرد موشک پیشرفته کروز رو، زد ناو خودمون رو، بچه ها رو باش غرق کرد. خدا گفت ببین ولتون میکنن به حال خودتون، دو دو تا چهار تای علمی میکنید، محاسبات علمی کنید، میزنه چست پای خودتون، تو میزنه هواپیما مسافربری رو میندازی، اونم میزنه ناو خودتون رو غرق میکنه. اونی که دیدی وقتی همه خواب بودن بیدار شدن برای نماز صبح، من اراده کردم این موشک برسه اون هواپیما رو بندازه پایین، من بودم. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، اراده من بود، من بودم این حکومت رو رسوندم به اینجا، من این مردم رو ساختم رسوندم به اینجا، این مردم دست ساخته خود من هستن. بعد بیای دین این مردم و دین شیطانی فلم داد، جفا از این بالاتر به این خدا؟ فرمود انما صنعوا کید ساحران، این است و جز این نیست که صنعت اینا کید و مکر ساحرانه. نگران نباش، بنداز عصات رو. حضرت عصاش رو انداخت، مکر و سحر اونها رو باطل کرد. دو تا فرق داریم، یه ساحر داریم ساخته نشده، علم بالایی داره، تنابو میندازه میشه مار، یه موسا داریم که خدا ساختهش، هر چوبی دستش بگیره از اوناست که بزنه زمین 12 تا چشمه در میاد، بزنه به رودخونه و دریا میشکافه، بندازه زمین میشه مار. فرق این دوتا اینه، اون آدمی که تو دانشگاه صنعتی تو آمریکا تربیت میشه، اون آدم اون ساحره است، خودش ساخته نشده، یه محاسباتی تو هوشش داره، با اینا داره یه علمی رو تولید میکنه، تکنولوژی رو تولید میکنه، این تکنولوژیش من و شما رو سحر میکنه در همه حوزه‌ها، با تکنولوژیش منو شما رو سحر میکنه، اما معلوم نیست خودش ساخته شده باشه. ببین الان بزرگترینشون کیه این ساحران؟ جوونا کی اسمشو میدونه؟ بلند بگو. ایلان ماسک. الان بزرگترین ساحر از سحره دربار فرعون اسمش ایلان ماسک. همینی که موشک میفرسته نمیدونم مریخ، موشک اسپیس ایکس رو نمیدونم، یک روابط اخلاقی عجیب و غریبی داره، یک فاسد به تمام معنا. این فرد ساخته شده اخلاقی نیست، از معنویت به دوره، اما یه ثروت 300 میلیارد دلاری به اضافه یه دو سه تا کارخونه عظیم مثل کارخونه تسلا و چه و چه داره، فقط داره تکنولوژی تولید میکنه، میشه الگوی بعضی از جوونا، بشین مثل این، مثل اون شدن، کارخونه داشتن، پول داشتن، خوبه، اما معنویتش کو؟ فقط که این دنیا نیست، فردای بعد از این دنیا هم هست. موسای کلیم کسی بود که خدا ساختش برای خودش، حالا گفت دستتو بکن تو آستینه پیرانت، در آورد بیرون، دید ید بیضا، اون چیه دستت؟ عصا. حالا بندازش. اول موسا رو میسازه، حالا موسا هر چوبی دستش باشه میتونه معجزه کنه. اما یه ایلان ماسک، یه سحره و ساحر دربار فرعون، خود ساخته نیست، خدا ساخته نیست، با محاسبات پیچیده هوش مصنوعی یه پدیده تکنولوژیک رقم میزنه، ما میگیم آقا این کارآمدی داشت. بله کارآمدی داره. اون یه چوپانی موسی اومده تو دربار فرعون، فرعون نگاه کنه چه اهرامی ساخته، چه کارآمدی داشته، 3000 سال رو پاس. به اون کارآمدی باید نمره بدیم؟ یا به فقدان معنویتش؟ لحظه که داشت غرق میشد اونجا گفت دیگه من دید ایمان آوردم، خدا فرمود نه دیگه، دیگه دیر شد. الان تو رو آیت قرار میدم برای اینکه بقیه بدونن شما فرعونیان آخر سر بعد از این همه تکنولوژی کارتون به کجا میرسه. انما صنعوا کید ساحران، این است و جز این نیست که صنعت اینا کید ساحران. صنعت اصلی صنعت انسان سازیه و این دست ما نیست، دست خداست. فقط ما میتونیم کاری کنیم که خدا ما رو بسازه. چه جوری؟ با نطفه پاک، با شیر پاک، با لقمه حلال، بعدش با عزاداری توی محفل هیئت امام حسین، بعدش با ولایت مداری. این چیزا که باشه میشه مقدماتی که خدا مبتنی بر اینا ما رو میسازه. بعد که ساخت افتخار میکنه حضرت، حضرت به معاویه مینویسه ببین معاویه و ناس صنایع ربونا، ما صنعت ربمون و ناس مردم صنایع عبد. چقدر این حرفا گمه، چقدر ما نهج البلاغه رو نمیشناسیم و چقدر ما مستحقیم که در آخرت قرآن یقمونو بگیره شکایت کنه بگه که من بین اینا مظلوم بودم، من بین اینا شناخته شده نبودم. یکیشون 8 سال رئیس جمهور بود، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، برای من قرآن هیچ قدمی بر نداشت. و وقتی یک امام جمعه اخلاقا یک آیه رو برای آموزش جامعه و تنبه جامعه اشاره کرد و تلاوت کرد، انگشت به سمتش گرفتن براندازای خارجی و لیبرال های داخلی و منحرفین، گفتن اینها دینشون شیطانیست. که کسی جرأت نکنه بره پشت تریبون فردا آیه بخونه، کسی جرأت نکنه فردا بره روایتی رو تلاوت کنه و از امامی نکته‌ای رو بگه. یه ذره کوتابیان این رو بر ما میبندن. اینه که وقتی هفته بسیط شروع میشه ما نمیتونیم بیایم اینجا نکات لطیف و ظریف بگیم. شرمنده ام، صدامو بلند کردم. بزرگان، عزیزان، آقایان، خانومها، برادران، خواهران حتما ما رو میبخشن، اما پای حدود دین ما وسط بیاد. امام به ما یاد داد، فرمود در مقابل دین ما بایستید، در مقابل دنیاتون نیست. هیچم از نام و ننگ نمیترسید، در مقابل دین ما بایستید. ما در مقابل دنیاتون نیستیم. اگه بخواد کاری کنید، کسی جرأت، امام جمعه جرأت نکنه آیه بخونه؟ اه. بعد کی؟ رادیو رژیم صهیونیستی؟ رادیو وی او ای؟ رادیو بی بی سی؟ یا رئیس جمهور سابق اسلامی بلند شه مثلا بگه این دینتون شیطانیه؟ اینجوری جلو بره یه مدت دیگه جرأت نمی‌کنیم در مسجد رو باز کنیم، یه مدت دیگه جرأت نمی‌کنیم باید بریم از ترس اینا تو پستو نماز بخونیم. ولی عزیزان این دیدید، دانشگاه صنعتی هم داریم، دیدید جوونا رو می‌فرستیم تو دانشگاه صنعتی، ولی این صنعت اون صنعت تو قرآن نیست. دیدید دانشکده علوم تربیتی داریم، ولی از توش هیچی در نمیاد چون نهج البلاغه یه آدرس دیگه به ما داده. دیدید ما چقدر هنوز فاصله داریم؟ کی این فاصله رو ایجاد کرده؟ این مسئولی، مردمی که مستحق به این سازه کنن، مردمی که این آیه رو نشنیده باشن، این روایت رو نشنیده باشن، اون نامه رو در نهج البلاغه ندیده باشن، ولی همینجوری زندگی کردن. دارید در اطرافیانتون، خودتون یا پدر شهیدید یا مادر شهیدید یا خواهر شهیدید یا برادر شهیدید یا اطرافیانتون این گونه بودن، میشناسید این آدم ها رو؟ از این رو در هفته بسیج مسئله ما تبیین انسان ترازه. این انسان تراز کیه؟ چگواراست؟ نه. سلبریتیه؟ نه. انسان تراز کسیست که خدا استناعتش کرده. با کدوم روش؟ با روش حلال سادگی، با نون پاک، با این سازوکارها. مگه وجود داره؟ آقا برو کف جامعه ببین این جامعه به کجا رسیده. این جامعه به هیچ جا نرسیده. این مردم همچنان بهترینند. سندش ماه رمضان. چه اتفاقی میفته؟ بیش از 60% جرائم، آمار نیرو انتظامی دیگه، فردا یقه نیرو انتظامی رو بگیرید بگید آقا درست میگن یا نه، میگن ماه رمضان که میشه آمار جرائم میاد پایین. مردم اعتقاداتشون درست. ای وای خیلی از اتفاقا افتاده، حجابا شل شده، نمیدونم اینا تقصیر اون مسئولینیه که سیستم بانک رو ربوی نگه داشتن. اثر اون نونهاست. به این مردم بر نمیگرد. حالا چجوری شاخصای این بسیجی رو بشناسیم؟ با هوش بسیجی. الان عصر هوش مصنوعیه. رهبری فرمود ما باید جز 10 کشور برتر در حوزه هوش مصنوعی باشیم. هوش مصنوعی همه زندگی و شؤون جامعه را تحت تاثیر قرار میده، اما در علوم انسانی الان در 15 سال افتادن به جون این ارزیابی که چه کنن که اثرات مخربش کم بشه. روی 16 تا هوش تخصصی کار میکنن. تقریبا 16 تا هوش تخصصی وجود داره که هوش مصنوعی میاد اینا را هم تحت شعاع قرار میده. هوش مالی، هوش سلامت، هوش حکمرانی، هوش علمی، هوش تمدنی، انواع هوش ها. طبعا ما هم مبرا نیستیم، ما هم مستثنا نیستیم. ما باید تلاش کنیم ببینیم که در 10-20 سال آینده که هوش مصنوعی تقریبا همه شؤون زندگی بشر رو به انقیاد خودش در میاره و اصطلاحا میگن به تکینگی میرسه. سال 2040 میلادی به بعد ری کورزوویل میگه که جهان به تکینگی میرسه، یعنی هوش مصنوعی میزنه جلو هوش بشر، دیگه خودش رو باز تولید میکنه، بر بشر سیطره پیدا میکنه. چه جوری جلو اینو باید گرفت؟ با این 16 تا هوش تخصصی اینها رو سعی کنیم که تفوق داشته باشن به این قضیه. من میخوام بگم که ما هوش های دیگه هم غیر از اون 16 تا داریم. یکیش هوش ساخت فطری انسان هاست. اگر فطرت انسان ها به تعبیر علامه جوادی آملی چرک نشود، خب انسان به انقیاد هیچ بت و هیچ سحره‌ای در نمیاد. انواع هوش ها رو داریم. یه هوش خیلی ویژه داریم اسمش هوش بسیجیه. هوش بسیجی یعنی انسان همه سلول سلول وجودش وقف حق، وقف خدا، وقف اسلام و وقف آرمان های الهی باشه. چنین هوشی وقتی بود میشه حسن تهرانی مقدم، که همچون انبیاء الهی و پیروی از انبیاء الهی خودش رو خدا ساخت. حالا به دست این موشکی ساخته میشه که عین الاسد رو شخ میزنه. میشه مجید شهریاری که جوری خدا اینو ساخته بود در دانشگاه شهید بهشتی که میتونه این مملکت رو در انرژی اتمی برسونه به غنی‌سازی 20%. شهدا را از این زاویه ببینید، نه از پیامد کارشون، از خودشون. خودشون یه چیز متفاوتی بودن و مرحبا به اون پدر مادراشون که پایه اینا رو انقدر دقیق و قوی و جدی گذاشتن. پسران و دختران جوان حاضر در جلسه، عزیزان من، زندگی زناشویی، زندگی و ازدواجی که میکنید، اشتغالی که پیدا میکنید، نونی که در میارید، مناسبات مالی که دارید، در ساخت اون انسان بعدی که از شما میمونه دخیله. حتما انشالله بچهتون مصداق این باشه که استنعت و کل نفسی. خدا بچه شما رو وقتی برومند شد و مجاهد شد و سرباز حضرت شد، اونجا خدا بفرماد توی جوان رو هم من ساختم برای خودم. کی ابزار این بوده؟ توی پدر و مادر. ما امروز در مسئله هوش بسیجی دغدغه جدیمون مسئله معیشت مردم. امروز هوش بسیجی اولویت اولش زدودن سه گزاره فقر و فساد و تبعیض. مردم شاید فقر رو تحمل کنن، فساد رو تحمل نمی کنن. و شاید مردم فساد رو تحمل کنن، مردم تبعیض رو تحمل نمی کنن. هوش بسیجی در اقامه قسط در پی اینه که این سازوکار محقق بشه. فرمود علامه جوادی عاملی در تفسیر معظم تسنیم که کارکرد اجتماعی اسلام یک کلم است، قسط. اگر در جامعه قسط اقامه شده، اونجا اسلام پیاده شد. اگر قسط اقامه نشده، اسلام و دین پیاده نشده. قسط یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش پرداخته بشه و سهم هر کس هر چی نیست ازش پس گرفته بشه. قسط روبروی ظلمه. ظلم یعنی سهم هر کس هر چی بوده بهش ندادی. ظالم کسیه که سهم دیگران رو نداده، مظلوم کسیه که سهمش داده نشده. هوش بسیجی در محیط اجتماعی هوش اقامه قسطه که فرمود انبیا آمدن که لیقوم الناس بالقسط، مردم هر کجا هستن قیام کنن برای اقامه قسط. فرمود خواص چی؟ خواص قوام به قسط، بسیجی قوام به قسط. هوش بسیجی از لحظه‌ای که از خواب بیدار میشه تا لحظه‌ای که سر به بالین میگذاره قسط اجتماعیه، در نسبت خودش با دیگران، در نسبت خودش با خدا. و اگر در تفکر بسیجی فرهنگ قرآنی قسط جاری و ساری بشه، ما این نابسامانی ها رو که زیبنده جامعه ما نیست اینا رو نخواهیم دید. لذا فرمود ان الله یحب المقسطین، خدا اهل قسط رو دوست داره. این هفته که مزین به نام بسیج و تفکر بسیجی است رو من به شما عزیزان صاحب تفکر بسیجی تبریک عرض میکنم و امیدوارم خدا به ماها توفیق بده که در عصر هوش مصنوعی هوش بسیجی به عنوان مقوم و مکملی که بتونه زهر این سازوکارهای تکنولوژیک رو بگیره در جامعهمون به فوران و به قلیان برسه انشالله، و ما بتونیم از طریق بست هوش بسیجی در جامعه، نه لزومن کارت شناسایی و عضویت در بسیج، نه، هوش بسیجی تقریبا به همه مردم برمیگرده. حالا یک بخشی از عزیزان عضویت سازمانی و اداری دارن، این به کنار. هوش بسیجی که مؤلفه است در ایثارگری، در شهادت طلبی، در تلاش برای اقامه به قسط، در تلاش برای بست معرفت توحیدی و سازوکارهای این چنینی، اگر انشالله هوش بسیجی در جامعه بس پیدا کنه، ما هزاران مؤلفه شبیه مؤلفه استناعت رو داریم که مقفول مانده و میتونیم با هوش بسیجی اینها رو در جامعه بس بدیم. چرا فقط با هوش بسیجی؟ چون این هوش علمی دانشگاه و اون هوش علمی آموزش و پرورش سراغ این مؤلفه‌های قرآنی نخواهند رفت، بهترم هست که نرن، و اون هوش بسیجی است که میتونه اینا انشالله بس بده و زمینه رو انشالله برای ظهور حضرت فراهم کنه. سه چهار تا دعای کلی کنیم. اونم اینه که خدایا این مردم شریف و عزیز ما رو در کنار حوض کوثر از دست سید شباب اهل الجنه امام حسن و امام حسین علیه السلام سیراب بگردان. خدایا در ظهور حضرت تأجیل بفرما، منت بگذار تا زمان ظهور حضرت سایه حضرت سید علی رو بر سر ما مستدام بدار. منت بگذار خدایا نما در نماز پیروزی در قدس شریف این عزیزان در این مسجد جامع قلهک هم انشالله حضور داشته باشند. خدایا در مسیر زمین سازی ظهور شهادت رو نصیب ما هم بکن. به نبی و آل سلامت.